قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و غزل شماره 247 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو حسن مطلع سخن می سازم. بیا تا قدر هم دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانیم یا روگرانیم؟ کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. قرزها تیره دارد دوستی را، قرزها را چرا از دل نرانیم؟ گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانیم؟ چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده ککنون همانیم. خمش کن مردوار ای دل، ازیرا به هستی متهم ما زین زبانیم. غزل معروف و بسیار خوش لفظ و خوش مضمون مولانا رو از دیوان شمس خواندیم و میریم سراغ داستان پیر چنگی، که مولانا اون رو شروع میکنه و بعد میره سراغ حرفهای خودش، هم پیر رو معطل میگذاره هم ما رو. در اواسط صحبت میگوید که دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از هرس آن تمییز نیست. این ابیات رو خواندیم و توضیح دادیم. یادآوری میکنیم که مولانا میگوید که ما در احوالات معنوی بودیم که یک اتفاقی افتاد که حال مولانا رو میگیرد در واقع، و راه اون احوال و افکار علوی و معنوی او رو سد میکنه. مولانا این مزاحمت رو به لقمه تعبیر میکنه و اون حال معنوی رو به لقمان تشبیه میکنه. لقمه چندی در آمد ره ببست. بعد میگوید که لقمان اسیر لقمه شده، بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میخواهد این مزاحمت مادی و غیر معنوی رو کنار بزنه. وقت لقمه نیست، وقت لقمانه، وقت حکمته، وقت روحه، وقت جانه، وقت معنویته. از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. میگه یک دغدغه‌ای، یک وسوسه‌ای به وجود اومده، یک نگرانی و اضطرابی برای یه امر دنیوی باطل بیهوده‌ای. از برای لقمه‌ای خارخاری در جان ما پدید آمده، باید این خارخار رو برطرف کنیم و این خار رو از کف لقمان، یعنی از دست لقمان خارج کنیم. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرص آن تمییز نیست. میگه در کف لقمان روح شما خار لقمه فرو رفته و شما نمیتونید تشخیص بدید این خار رو و جای فرو رفتن خار رو. چرا؟ چون حرص چشم شما رو بسته، قدرت تشخیص رو حرص از شما گرفته. اینقدر حواستون پی لقمه است که نمیتونید اون رو درش بیارید و بفهمید که در کجای این دست فرو رفته. تا اینجا رو توضیح داده بودیم. بیت بعدم ظاهرن خوندیم. خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. میگوید که این شهوات دنیوی و لذات دنیوی رو که تو خرما میپنداری باید خار بدانی، مثل همون خاری که به دست فرو میره، اما تو اون رو خرما پنداشته ای. علتش هم این است که نانکوری، نادیده ای. نانکور رو گفتیم یعنی نمک نشناس، نادیده هم یعنی چشم بسته، یا همون که ما میگوییم ندید بدید، یعنی تنگ نظری، تنگ نظر و نمک نشناسی. خار رو به جای خرما گرفتی. خب این تقابل خار و خرما هم در ادبیات هست دیگه. اون غزل معروف سعدی رو شنیدید که خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبه نتوان بافت از این پنبه که رشتیم. ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این خرما و خار در شعر سعدی هم آمده. اینجا هم مولانا میگه خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست. جان لقمان یعنی جانی که مثل لقمان میمونه. جان ما که لقمانیه در وجود ما، مراد جان لقمان حکیم نیست، جانی که منزلت لقمان رو داره، در حکم لقمانه. این جان لقمان، این گلستان خداست. پای جانش خسته خاری چراست؟ چرا ما باید این جان گلستان رو با یک خاری مجروح بکنیم؟ حالا اگر ما شین جانش رو بخواهیم به لقمان برگردونیم، در اون صورت بهتره که بگیم جان لقمان، که مراد همون لقمان حکیم باشه، که اون وقت استعاره است از جان خود ما. یعنی لقمان که جانش گلستان خداست، چرا باید پای جان لقمان از یک خار مجروح بشه؟ ما نباید لقمان رو که در شعر مولانا کنایه از اون روح علوی و ملکوتی و معنوی است، ما نباید پای جان لقمان رو از یک خار مجروح بکنیم، خسته بکنیم. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. وجود اینجا یعنی تن. این که میگن اول وجود دوم سجود، به شوخی میگن موقعی که هم نهار حاضره هم اول وقت برای نمازه، تنبلا میخوان برن زودتر سراغ نهار، به شوخی میگن اول وجود دوم سجود، یعنی اول تن، این امارت، این ملک تن. اینجا هم که مولانا میگوید اشتر آمد این وجود خارخار، یعنی همین تن خورنده خار. این مثل یک شتره. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اما این اشتر یه سواری داره، اون سوار مصطفی زاده، اون سوار پیغمبر زاده است. یعنی میگوید که این تن یه روحی باهاش همراهه، مثل اشتر که سواری روشه. این سوار مصطفی زاده است، سوار بر این اشتر شده، این اشتر سر خودش رو به خار خوردن گرم کرده. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. مولانا این تشبیه ناقه و سوار ناقه رو در آینده هم در مثنوی تکرار میکنه، اونجایی که در واقع میگه که مجنون سوار ناقه ای شد و ناقه یه بچه ای زاییده بود، در قبیله به جا گذاشته بود. مجنون به سمت لیلی میخواست بره، ناقه میل بچه خودشو داشت. هی مجنون ناقه رو به سمت لیلی هدایت میکرد، ولی تا حواسش پرت میشد این ناقه بر میگشت به سمت بچهش. اینا دوتا تمایل داشتن، سوار عشق لیلی رو داشت، مرکب عشق بچه خودشو داشت، که میگوید که هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی. این تقابل بین سوار و مرکب در اون داستانم آمده که انشالله وقتی برسیم مفصلتر میگیم. یک جای دیگه هم میگوید که این روح و جسم مثل حضرت عیساست و خر عیسی، که حضرت عیسی سوار این خره و تو همین عیسیت میرد از لاغری، تو در فکر آنی که خر پروری. اونجا صحبت خر میکنه، اینجا صحبت شتر میکنه. یه مصطفی زادی بر این شتر سواره، ولی شتر خار میخوره. اون وقت خطاب میکنه به شتر، اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گلچینی ز خار مردری. خطاب میکنه به این شتر، میگوید که غافلی که کی سوار توه، کی بر پشت توه. یه تنگ گل بر پشت توه، تنگ یعنی باری که بر مرکب میگذارن، یه عدل بار رو میگفتن تنگ، تنگ شکر، تنگ گل، اینا در ادبیات ما آمده. میگوید اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. غافل نباش از این بار گل که رو پشت تو گذاشتن، یه بویی از این بار گل باعث میشه که صد تا گلزار در تو بروید. اما تو غافلی، میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا تو به جای اینکه توجهی به این بار گل بکنی، سرتو انداختی پایین، خار مغیلان دوست داری، با ریگ بیابون دلخوشی، از این خار مرده ریگ. مرده ریگ در لغت به معنی میراثه، منتها همیشه این لفظ همراه با نوعی تحقیر همراهه. یک میراث فاخر رو کمتر میگن مرده ریگ. یه تعموندهی که به کسی برسه، ارثی برسه، میگن اینم مرده ریگ فلان کسه که به او رسیده. معمولا و خصوصا در روزگار ما مرده ریگ رو به معنای تحقیرآمیز به کار میبرن. همونه که ما وقتی در محاوره میخوایم تو سر یه چیزی بزنیم میگیم صاحب مرده، یه چیزی میخوایم بزنیم تو سرش که بی مقداره میگیم صاحب مرده. اینم همینه، میگه که تا چه گلچینی ز خار مرده ریگ. میگه از این خار صاحب مرده، از این خار مرده ریگ، از این خار بی مقدار تو کجا میتونی گل بچینی؟ این چی به تو میده؟ چرا به فکر اون گلی که بر پشتت هست نیستی؟ ای بگشته زین طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. تو که دائم این بار رو رو پشت خودت داری، ولی غافل در طلب سعادت از این کوچه به اون کوچه میری و بعدم از همه میپرسی که اون گلستان کجاست. پیش از آن کین خار پا بیرون کنی، چش تاریک است جولان چون کنی. میگه مادام که، پیش از آن یعنی مادام که این خار پا رو در نیاوردی و این لقمان جان رو از این خاری که در پاش فرو رفته، یا جان لقمان رو از این خاری که در پاش فرو رفته آسوده نکنی، چشم تاریکه، نمیتونی ببینی. این خار رو در بیار، تا در نیاوردی جولان نمیتونی بکنی، نمیتونی بگردی، حرکت کنی، آزاد نیستی. پیش از آن که این خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. آدمی کو می نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. این انسان بلند پایه‌ای که در جهان نمی گنجه، در آسمان ها نمی گنجه، در زمین نمی گنجه، اون وقت تو انقدر پستش می کنی که در یه نوک خاری این انسان والا رو نابودش می کنی. این در سر خاری همی گردد نهان، یعنی از بینش می بری. تو انقدر ظلم می کنی. بعد یه چند بیتی دارد که میخوانم و توضیح میدم. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا همیرا کلمی. ای همیرا آتش اندر نه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. اینجا مولانا اشاره به یک حدیثی میکنه که قاعدتاً بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده و اون خطابی است که نقل کرده اند حضرت رسول به همسرش عایشه می کرد. که می‌فرمود کلمینی یا همیرا. همراء و احمر در لغت به معنای سرخه که همراء مؤنث احمره و همیرا مسقر همراه. منتها این همراء یا احمر که اصل معناش رنگ سرخه به معنای سپیدم آمده و پیامبر که به عایشه می‌فرموده همیرا، منظورش سپید رویی او بوده، حالا یا اینکه از محبتی که به او داشته او رو یک قنچه گل سرخ می‌نامیده. این حدیث معروفه و عرفا در باره این حدیث تفاسیر دارن، توضیحات دارن و میگوین که پیامبر وقتی کشیده میشد به جانب عالم بالا و به جانب آسمان، گاهی برای اینکه به این دنیا برگرده به عایشه میگفت با من حرف بزن، با من حرف بزن، کلمینی یا همیرا. این رو گفتند. مولانا هم در مثنوی بیش از یک بار به این مطلب اشاره میکنه. اندکی بعد از همین ابیات که میخوانیم میگوید که آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا همیرا میزدی. در جای دیگری میگه که حالا میرسیم. این کلمینی یا همیرا در ادبیات فارسی آمده. من بد نمیدانم از یک شاعر عارف بسیار خوب و به ناحق گمنام مانده‌ام اینجا اسم ببرم که همین مضمون رو در شعر خودش آورده و اون وحدت کرمانشاهیه. اول شعرش رو بخونم، بعد یه قدری راجع به خودش صحبت کنم. در یک غزلی میگوید که مقصد من خواجه مولای من است، توشه من نیز تقوای من است. در مناجاتم چو موسی با اله، خلوت دل طور سینای من است. می روان مردم را زنده کرد، آری آری می مسیحای من است. تا میرسه به این بیت، گاه گاهی این رکوع و این سجود، کلمینی یا همیرای من است. میگه من اونقدر اوج گرفتم که این نماز و این رکوع و سجود و عبادت واجبی که همه میکنن، این تازه مقام فرودین و مقام نازل منه. گاه گاهی که رکوع و سجودی انجام میدم، این مثل همون کلمینی یا همیراست که پیامبر میگفت که میخواست از آسمون به زمین بیاد به عایشه میگفت با من حرف بزن. من تازه وقتی که این رکوع و سجود میکنم تازه از آسمون به زمین میام. حالا ببین انسان چه مقامی داره. حالا بقیه غزل رو میخونم. دامن تدبیر را دادم زده است، رشته تقدیر در پای من است. حسن لیلی جز یکی مجنون نداشت، عالمی مجنون لیلای من است. نفی من شد باعث اثبات من، آنچه در لای من لای من است. نشأه ناسوت من در خور نبود، عالم لاهوت مأوای من است. نام نیکت ذکر صبح و شام ماست، یاد رویت ذکر شبهای من است. ره به خلوتگاه وحدت یافتم، وحدتم فوق گمان جای من است. این وحدت کرمانشاهی در حدود 100-120 سال پیش زندگی میکرده در همین مدرسه صدر در کنار مسجد شاه تهران، مسجد امام امروز، اونجا زندگی میکرده. از خوانین ایل کلهر بوده و کرمانشاهی الاصل بوده. شعرهای بسیار لطیفی داره و شعراش هم زیاد نیست، اما بعضی از شعراش رو شاید شنیده باشید. این بیت معروف که راه دهید امشبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کرده ام راه خرابات را، از همین وحدت تا جایی که یادمه اگر که اشتباه نکنم. بله، جای دهید امشبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کرده ام راه خرابات را. این بیت معروف مال اوست و از غزلهای خوبش که جا داره. حالا ما هم مثل مولانا که یه چیزی رو شروع میکنه و ما رو این بر اون بر میبره، حالا ما هم شما رو این طرف اون طرف ببریم عیبی نداره دیگه. اگه ناخوشی هم بود ما از مولانا گرفتیم. این غزل رو هم از وحدت براتون بخونم و برگردم سراغ مولانا. میگوید که از یک خروش یارب شب زنده‌دارها، حاجت روا شدند هزاران هزارها. یک آه سرد سوخت جانی سحر زند در خرمن وجود جهانی شرارها. آری دعای نیم شب دل شکستگان باشد کلید قفل مهمات کارها. مینای می ز بند غمت میدهد نجات، هان ای حکیم گفتمت این نکته بارها. آب و هوای میکده از بس که سالم است، بنشسته پای هر خم آن میگسارها. طاق و رواق میکده هرگز تهی مباد، از های و هوی عربده باد خارها. پیغام دوست میرسدم هر زمان به گوش، از نغمه های زیر و بم چنگ و تارها. ساقی به یک کرشمه مستانه در ازل، بربود عقل و دین و دل هوشیارها. وحدت به تیر غمزه و شمشیر ناز، شد بی جرم کشته بر سر کوی نگارها. میبینید خیلی روونه، خیلی دلنشینه و مضامین عالی داره. حالا اون چه ما رو به ذکر خیر وحدت کشون، وحدت کرمانشاهی، همین استفاده او هم از این کلمین یا همیرا بود که میگوید که گاه گاهی این رکوع و این سجود کلمین یا همیرای من است. مولانا هم اینجا میگه مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا همیرا کلمی. ای همیرا آتشندر نه تو نعل، تاز نعل تو شبد این کوه لعل. اینجا فهم ما، فهم بنده از این ابیات این است که مولانا این جان رو، این روح الوی و ملکوتی رو که در ابیات قبل به لقمان تشبیه کرده بود، اینجا به همیرا تشبیه میکنه. میگوید که پیامبر با همیرا صحبت میکرد، او رو همدم خودش میساخت برای این که جان رو عزیز بداره. یعنی در تأیید اون حرفی که تا حالا میزد که باید جان رو عزیز داشت، لقمه رو باید اصل قرار نداد، میگوید که پیامبر به عایشه میفرمود کلمین یا همیرا کلمی، حرف بزن با من، حرف بزن. و همدم میخواست، همدمی میکرد با همیرا به معنای این که جان رو عزیز میداشت. و به عایشه میفرمود ای همیرا آتشندر نه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. نعل در آتش قرار دادن یک کاری بوده که جادوگران می کردن برای ایجاد محبت. وقتی یک معشوقی به عاشق التفات نمی کرده، یا بندهی بردهی فراری می شده از نزد صاحبش می گریخته، یکی از شیوه ها و شگرد های ساحران این بوده که یه نعلی رو، اسم اون بنده فراری یا اون معشوق رو روی یه نعلی می نوشتن و این نعل رو تو آتش می گداختن و این باعث التیام می شده و باعث بازگشت اون فراری می شده و دلها خوش می شده. اون وقت این تمثیل رو و این قاعده رو مولانا در شعر میاره که ای همیرا آتشندر نه تو نعل، یعنی نعل رو بذار تو آتش تا عشق افزون بشه، تازه نعل تو شود این کوه لعل، تا این جان خاکی که اون رو به کوه تشبیه میکنه همش جواهر بشه. همطور که لعل در کوه پیدا میشه، همه این کوه لعل بشه. ای همیرا آتش اندر نه تو نعل، تازه نعل تو شود این کوه لعل. بعد میگوید این همیرا لفظ تأنیس است و جان، نام تأنیسش نهندین تازیان، لیک از تأنیس جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست، از مؤنث و از مذکر برتر است، این نه آن جان است که از خشک و تر است، این نه آن جان است کفزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. نه اینکه مراد او از همیرا اینجا جان الویست، میگوید که شما حالا یک وقتی ایراد نگیرید که چرا این جان الوی ملکوتی رو با لفظ مؤنث خطاب کرده پیغمبر و تو چرا اینجا چنین استفاده ای کردی، چون یک عقیده عمومی تحقیرآمیز نسبت به زن وجود داشته دیگه، در خود اشعار و ابیات مولانا هم این دیده میشه که جاهایی که میخواد بر وفق عقاید عامه صحبت بکنه او هم این تحقیر رو میشود در کلامش دید. اینجا داره دفع دخل مقدر میکنه به اصطلاح، یعنی یک انتقادی رو فرض میکنه که به او وارد کرده باشن، جواب میده. انتقاد این میتونسته باشه که چرا حالا این جان رو با لفظ مؤنث ذکر کردن، به جای احمر همراء گفتن یا همیرا گفتن. میگه این همیرا لفظ تأنیس است و جان نام تأنیسش نهندین تازیان. میگه عرب ها به نفس هم که معنی جان داره اون رو هم مؤنث میدونن، و نفس و ما سواها، نفس در عربی مؤنثه. میگه این عیبی نداره، در زبان عربی اصلا خود جان مؤنثه، پس عیبی نداره که ما کلمه مؤنث همیرا رو برای جان به کار برده باشیم. لیک از تأنیس جان را باک نیست، چه عیبی داره؟ حالا جان که مؤنث باشه در لفظ یا مذکر باشه اثری نداره، چه نگرانی وجود داره برای جان که حالا در لغت مؤنث باشه؟ روح را با مرد و زن اشراک نیست. میگه روح که رقابتی نداره با مرد و زن، اصلا روح در سطحی نیستش که حالا اگه بهش بگیم مرد مثلا تأییدش کرده باشیم، بهش بگیم زن تأخیرش کرده باشیم. این حرف اینجا جا نداره. لیک از تأنیس جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست، از مؤنث و از مذکر برتر است. این جان الوی، جان ملکوتی از این حرفا بیرونه. این که بگی زن مرد، این حرفا مال این دنیاست، مال این عالم مادیه. در عالم معنوی اون جانی که ما ازش صحبت میکنیم اون بالاتر از این حرفاست. این نه آن جان است که از خشک و تر است، این اون جان طبیعی نیست که مقید باشه به عناصر طبیعی و آب و خاک و آتش و باد که هر کدوم یه طبعی دارن، یکی خشک یکی تره. این عالم مادی که صحبتش میشه و مؤنث و مذکر، مذکر هم به این عالم مادی تعلق داره، این راهی به عالم جان نداره. این نه آن جان است که افزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. این جانی که ما صحبت میکنیم اون جانی که با غذای مادی با نان رشد میکنه نیست که احوال متغیر داشته باشه. اگه غذای مادی بهش برسه حالش خوب میشه، نرسه حالش بد میشه، دائم در تغییر، گاهی چنینه گاهی چنانه. نه، این جانی که ما ازش صحبت میکنیم، این روحی که صحبت میکنیم، این از یه عالم برتریه. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان ره دریا میکرد یا طلب از تشنه لبان لب دریا میکرد. این جان یه جان دیگریه و نباید این حرفای عوامانه زن و مرد و مؤنث و مذکر رو به این مقام راه داد. و انسان صاحب یک روح علوی آسمانیه، چه زن باشه چه مرد باشه. حالا ما نمیخوایم در این باب اینجا به تفصیل صحبت کنیم، ولی اشاره به این نکته بد نیست که زن و مرد در اصل انسانیت و بندگی خدا فرقی با هم ندارن و برای زن هم تصور تقرب به خدا به همون اندازه ممکنه که برای مرد. هیچ مانع ذاتی در وجود زن نیست که او رو از رسیدن به عالی ترین مقامات معنوی مانع بشه. خب ما که چون این مقامی رو برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قائلیم که معتقدیم که جبرئیل می آمده و با اون حضرت گفتگو می کرده، و یا حضرت مریم که همینطور مخاطب جبرئیل بوده، این نشون میده که زن بودن زن در تقرب او به خدا و در تعالی معنوی او هیچ تأثیری نداره. شما هم این جلوش رو هم در عقاید مسلمون ها میبینید، هم در رفتارشون. مثلا در همین قوم میبینید که همه این حوزه علمیه قوم با همه علمایی که در اون حوزه هستن، همه معارفی که اونجا به وجود آمده و رشد کرده، همه آثاری که از این حوزه علمیه در ایران و جهان به ظهور رسیده، مثل یک انگشتری است که دور یک نگین ساخته شده باشه. اون نگین مرقد یک زنه که طبق عقاید ما معصومم نیست. درسته که معصوم است، حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی از اون 14 معصوم ما هم بیرونه. ولی در این حال اینقدر این بانو مقامش بلنده که بزرگان دین ما زانوی ادب بر زمین میزنند و پیشانی ادب بر ذریح او میسایند و از او به او متوسل میشند و از او تبرک میجویند، خاکساری میکنن. مردان بزرگ زمانه ما در برابر یک زن، این بهترین نشانه است. حالا اگر ذریح حضرت زهرا معلوم بود، اون وقت معلوم میشد که این بزرگان و زهاد و عباد و شیعیان برای اون بانو چه میکردن. این به خوبی دلیل بر این است که هیچ کس حق نداره زن رو به دلیل زن بودن تحقیر بکنه و هیچ مردی هم به دلیل مرد بودن بزرگ نیست. اون جانی که باعث بزرگی میشه نه مرد نه زنه، از مؤنث و از مذکر برتر است. این نه آن جان است که از خوشگوتر است، این نه آن جان است که افزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. حالا میره سراغ اوصاف این جان. خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی. میگوید که این جانی که من ازش صحبت میکنم خوش کننده است، باعث خوشیه، خودشم خوشه و عین خوشیه، یعنی ذات خوشیه اون. و خوشی که بدون خوشی نمیشه. هر جایی شما یک خوبی دیدید، یک خوشی دیدید، یک سعادتمندی دیدید، باید برید سراغ اصلش دیگه. بی خوشی نبود خوشی. یک قاعده ای در فلسفه هست که کل ما بالعرضه ینتهی الى ما بالذات، یعنی هر امر عارضی بالاخره منتهی میشه به یک امر ذاتی. اگر شما ببینید که یه غذای شوره، میگید چرا این شور شده؟ میگن که مثلا آب مرغ توش ریختن. آب مرغ چرا شور شده بوده؟ آشپز تو آب مرغ نمک ریخته بوده. تا حالا دیدید یه کسی بگه نمک چرا شوره؟ نمک چرا شوره؟ دیگه کسی نمیگه نمک چرا شوره. چرا؟ برای اینکه شوری ذاتی نمکه. شوری ذاتی آب مرغ نیست، ذاتی غذا نیست. اما این عارض اون شده، این امر عارضی برمیگرده به یه امر ذاتی. کل ما بالعرضه ینتهی الى ما بالذات. در ذات نمک شوریه. مثل که شما کتاب وا کنی ببینی که این مثلا چین خورده کاغذش، میگی چرا اینجوری شده؟ رطوبت دیده. چرا رطوبت دیده؟ توی تاقچه فلان اتاق بوده که اونجا دیوارش مرطوبه. اون دیوار چرا مرطوب بوده؟ برای اینکه پشتش آب وا شده بوده، قیروگونی نبوده، دیوار مرطوب شده. دیگه حالا کسی معنی داره بگه که آب چرا مرطوبه؟ رطوبت ذاتی آبه. خب اینو که دانستیم، حالا مولانا میگه که خوشی ذاتی جانه. اصلا ذات جان عین خوشیه، عین خوشیه و خوشه و خوش کننده، خوش کننده است و خوش و عین خوشی. بی خوشی نبود خوشی. یعنی هر جای خوشی هست به یک خوشی ذاتی برمیگرده. ای مرتشی، مرتشی رو اینجا مولانا همینطور آورده که قافیه رو جور کرده باشه، چون مرتشی یعنی رشوه گیرنده. اینجا میتونیم بگیم کسی که چونه میزنه، یه چیز زیادی میخواد. همطور اشاره کرده، گاهی میگن ای پسر، گاهی میگن ای سنم، همطور قافیه جور در بیاد دیگه خیلی معطل این حرفا نمیشه. خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی. ای مرتشی، ای تو که چونه میزنی، زیاده طلبی، یه چیزی میخوای، بدون که جان عین خوشیه. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکرگاهی ز تو غایب شود. میگه که اگر که تو شیرینیت از شکر باشه، به نظر من اینو سوالی نخونیم بهتره، اینجوری باید بخونیم، حدس میزنم، چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز بسیاری وفا، پس شکر کی از شکر باشد جدا. دیگه اگر شیرینی برای تو عارضی باشه، ناشی از یه شکر بیرونی باشه که غیر ذات تو باشه، بله ممکنه که یه وقتی شکر از تو جدا بشه، غایب بشه، شکر از دسترس تو دور بشه. اما اگه خودت شکر بشی، دیگه خودت که از خودت جدا نمیشی، شکر که از شکر جدا نمیشه، چیزی از چیزی جدا میشه که با اون فرق داشته باشه، دو تا باشن. اما اگه یکی باشه که دیگه یکی از خودش جدا نمیشه، که سلب شی از ذات محاله، نمیشه که یه چیزی رو از خود اون چیز بگیریم، که این اصل هویت دیگه، هر چیزی خودشه، آن هست که هست. بله. چون تو شیرین از شکر باشی، بود کان شکر گاهی ز تو غایب شود. چون شکر گردی ز بسیاری وفا، بسیاری وفا یعنی بسیاری وفا، یعنی اگر در بندگی خدا وفا بکنی، اگر در عشق ورزی به خدا وفا بکنی، حق مطلب رو به جا بیاری، شکر بشی، پس شکر کی از شکر باشد جدا؟ اون موقع دیگه خودت شکر شدی. شکر که از شکر جدا نمیشه، مگه تو خودت از خودت جدا میشی؟ عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم بماند بی رفیق. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. زیرک و داناست اما نیست نیست، تا فرشته لا نشد اهریمنیست. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. لا بود چون او نشد از هست نیست، چون که توان لا نشد کرهن بسیست. میگوید که عاشق قضاش از خودشه. عاشق از خود چون قضا یابد رحیق. رحیق یعنی شراب بسیار خوب، همون می و باده‌ای که عرفا ازش دم میزنن. میگه عاشق شرابش از خودشه. در دیوان شمس میگوید که عاشقان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. عاشقها اون عشقی که مولانا در تمام این عشق نامه خودش، مثنوی در مقایسه با شاهنامه عشق نامه است، اگه فردوسی شاهنامه گفته مثنوی عشق نامه است. در این عشق نامه باده از جان خود عاشقه، رحیق از خود عاشقه. عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم بماند بی رفیق. عقل اونجا سرگردونه دیگه، این مقامیه که عقل اون رو درک نمیکنه. عقل اونجا تنها میمونه، بی رفیق میمونه. عقل نمیتونه پا به پای جان اوج بگیره. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. بله، عقل ادعا میکنه که رازدان و آگاه به راز، صاحب سره، ولی نیست. برای اینکه عقل جزویه، عقل جزوی عقل حسابگره، عقل معاشندیشه، عقل معادندیش نیست. چرکه میندازه، همش محاسبه میکنه. این عقل عشق رو منکره. کار عاشقا در نظر عاقلا خطاست، حالا اگر نگیم احمقان است. عاقل همیشه عاشق رو مسخره میکنه که این کارا چیه میکنی دیگه. در حکایاتی که راجع به لیلی و مجنون آوردن به اندازه کافی شنیدید دیگه، هر عاقلی به مجنون میرسید او رو ملامت میکرد که این لیلی کیه که تو اینطور مجنون اون شدی، سر به کو بیابون گذاشتی. عاقلان نمیفهمیدن. عاشقا هم همینطورن، کارایی میکنن عاقلان نمیفهمن. عاقل نشسته توی حجره خودش یا توی اداره خودش دائم داره محاسبه میکنه، اگر این مال و تجاره رو بخرم، این کالا رو بخرم، به این قیمت بخرم، به اون قیمت بفروشم، کی بخرم، کی بفروشم، یا این درس رو اگه بخونم دکتر بشم، مهندس بشم، با هر عمل جراحی چقدر مثلا پول در میارم، چنین میکنم. این عقل جزویه، همش نشسته دنبال این حرف هاست. اما یه بار از خودش نمیپرسه خب حالا همه این کارها رو کردی آخرش چی؟ عقل جزوی کلنگر نیست، معادندیش نیست، آخربین نیست، آخربینه. همش دنبال اینی که اسباب عیش و خوشی روزانه رو، این زندگی مادی رو فراهم بکنه. هر کی هم یک کاری بکنه که تو این چارچوب نگنجه، او با شگفتی و حیرت بهش نگاه میکنه و او رو گمراه میدونه. عقل جزوی عشق را منکر بود. یه بار گفتم خدمتتون که بنده همیشه این عبارت رو در ذهن دارم که دنیا رو عاشقا میسازن، عاقلا بهرهشو میبرن. این یادتون باشه. هر جا یه کار سترگی دیدید بدونید که یه عاشقی اول بار قدم پیش گذاشته، اون کار رو کرده. عاقلا بعدن بهرش رو بردن. یه درخت بزرگ تنومند مسمر سایه افکنی در یه صحرایی میبینین، اینه اون آدم که روز اول ساخته هیچ بهره ای ازش نبرده. یه نهالی بوده کاشته، 50 سال طول کشیده تا این شاخ و برگ داده و شده یه درخت شکوهمند. اون موقعی که این نتیجه داده این نهال، اون بیچاره‌ای که این رو کاشته بوده استخوانش هم برباد رفته. پس او عاشق بوده. اگه عاقل بود وقتش خودش رو صرف یه کار میکرد که نفعش به خودش برسه. اما عاشق حسابگر نیست، چرکه نمیندازه. شهید چرکه نمیندازه که بگه چی گیر من میاد. اینا از یه جنسه. اون این درخت رو کاشته، صدها سال رهگذران میان زیر سایه اون درخت میشینن. عاقلا بهرهشو میبرن، عاشقا رنجشو میبرن. اما اون رنج گنجشونه. یعنی اونا دیگه چیزی بیشتر از خود این چیز نمیخوان، دنبال این نیست حالا این چی میشه. همین نفس این عمل پاداش اونهاست. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه بنماید که صاحب سر بود. البته ادعا میکنه، قیافه این رو میگیره که من صاحب سرم، ولی سر نمیفهمه، راز نمیفهمه. زیرک و داناست اما نیست. عیبش میدونید چیه؟ عیبش اینه که نیست نشده. عیبش اینه که هنوز ادعای هستی داره. گفت تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است. عقل تا دم از هستی میزنه راه به مقام بالا نداره. زیرک و داناست، بله البته خیلی زیرکه، خیلی داناست، حسابگره. اما عیبش اینه که نیست نشده، خودشون نیست نکرده. تا فرشته لا نشد اهریمنیست. اگر ملک باشه ولی هنوز یک ادعایی داشته باشه و لا نشده باشه، نیست نشده باشه، شیطانیه یا شیطانه، بسته به اینکه این چجوری بخونی. تا فرشته لا نشد اهریمنیست، یا تا فرشته لا نشد اهریمنیست، هر دو رو میشه خون. او به قول و فعل یار ما بود، چون به حکم حال آیی لا بود. بله به حسب ظاهر به قول و فعل با ما کمک میکنه، اما وقتی که در صحبت از حال معنوی پیش میاد، این دیگه چیزی نیست، لا هست، یعنی به درد نمیخوره. لا بود چون او نشد از هست نیست، چون که تو ان لا نشد کرهن بسی است. میگوید که این عقل مدعی چون از هست نیست نشد، چون مدعیه و برای خودش یک اعتباری قائله، این پوچه. این لای دوم که اینجا گفته میشه به معنی پوچیه، با اون نیستی که این هستیه که در بیت زیرک و داناست اما نیست تا فرشته لا نشد اهریمنیست، این لای دومی با اون فرق داره. این که میگه لا بود یعنی پوچه، هیچه، چون اون نشد از هست نیست، چون هنوز دم از هستی میزنه، نیستی رو در پیش نگرفته. چون که تو ان لا نشد کرهن بسیست، یعنی هر کسی که با اراده خودش، با میل خودش راه نیستی رو در پیش نگیره و به مقام بندگی نرسه، به مقام اخلاص نرسه، به مقام تعبد واقعی نرسه و اطاعت نکنه، نیستی در پیش نگیره توان، یعنی از راه رغبت، اون وقت کرهن نیست میشه، یعنی علی رغم میل خودش این نیست میشه. چون که توان لا نشد کرهن بسیز، یعنی فراوان چه بسیار که بسیز، یعنی البته که اینطوره، البته که علی رغم میل خودش هیچ میشه و پوچ میشه. عرض خودمون رو خاتمه میدیم، برای همه شما آرزوی توفیق میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.